بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. عرض شد به این که نصب یعنی نصاب های ابل 12 تا بود که تا 25 تا 5 به 5 افزوده می شد. در هر 5 تایی یک غنم بود، در 25 تا 5 غنم زکات 25 شتر صائمه بود. به مجرد اینکه یکی دیگه اضافه شد و 26 تا ابل بود، واجب بود دادن بنت مخاض، یعنی شتری که یک سال بر عمر او گذشته باشه وارد سال دوم شده باشه. این شد نصاب ششم در زکات ابل. بعد زکات نصاب هفتم 36 تا بود، نصاب هشتم بله نصاب هشتم میشه دیگه، نصاب هشتم عبارت بود از 46 تا که در 46 تا فرمود حق واجبه، یعنی اون حیوانی که به سن وارد سال چهارم شده باشه. نصاب بعد 61 بود که در او جزئه هست، و نصاب بعد 76 تا بود که در او دو ابن البنت اللبون بود، و نصاب بعد 91 بود که در او حقتان دو شتری که در سن چهار وارد شده بود، و نصاب بعد 121 بود که فرمود در این مخیر است بین اینکه چهار چهل تا حساب کنه و در هر چهل تا یک ابن لبون بده، یا اینکه 50 تا حساب کنه و در هر 50 تایی یک حق بده. این 12 نصابی که مشهور علماء شیعه به آن قائل شده اند. اما در نزد عام گفتن به این که تا 20 شتر طبق شیعه قائلن که هر 55 تایی یک شاد یا یک غنمه، در 25 تا از شیعه جدا میشن. اونها در 25 تا نصاب پنجم قرار داده اند و گفته اند که در 25 شتر بنت مخاضه. بین ما این که مشهور شیعه 25 شتر را 5 گوسفند قرار داده اند، در 26 شتر بنت مخاض که می شود نصاب ششم. اما عامه نصاب ششم را که ما گفتیم منکرند و در 25 شتر قائلند به بنت مخاض. بعد 25 شتر هم عامه 36 شتر را قائلند مثل شیعه که در او گفتند بنت لبونه. باز در نصاب بعد هم که 46 شتره با شیعه موافقند و حقی قائلند، در 61 شتر باز موافقند که قائلند مثل شیعه به 61، بعد در 76 هم همینطور متفقند، در 91 هم با ما متفقند، در 121 اونها قائل به سلاست بنت لبونند. خب ما با فتوای اونها کاری نداریم از جهت حق و باطل بودنش، اما مهم اتفاق اختلاف بعض خود علماء شیعه. عرض شد که مرحوم ابن ابی عقیل و همچنین نسب الی ابن الجنید که این دو بزرگوار هم نصاب پنجم را منکرند، یعنی گفتند در نصاب چه بخش نصاب ششم را منکر شده اند. این دو بزرگوار قائل شده اند به اینکه 26 شتر اصلا دیگه نصابی نداره، از 25 شتر تجاوز کردند به 35 شتر و نصاب 26 شتر را منکر شدند. بعد هم نسبت داده ابن ابی عقیل الی آل الرسول. البته حدائق از مرحوم علامه در مختلف نقل میکنه که این خلاف منحصر به ابن ابی عقیل، ابن جنید هم منکر نصاب ششم نشده. خب اشکال اینه که چگونه می شود مرد بزرگی که در عصر غور در روایات ما بوده و اخبار ما به دست او زیاد رسیده، چطور شده نصاب ششم را منکر شده ایشان و 25 بعد از 25 هم آمده به 35 و هاکذا. گفتیم مرحوم محقق در معتبر فرموده است که قول ابن ابی عقیل شاذ است و مورد عمل نیست، که گفتیم و محققین اصحاب ما رد کرده اند. عرض شد که در جواب ایشون برخی فرموده اند چگونه میگید در صورتی که محققین اصحاب ما من جمله بزنطی و ابن جنید هم به قول ابن ابی عقیل قائل شده اند، و اینکه میگید قولشون شاذه چنین چیزی نیست. بعد رد میکنه که نه، با قولی که دو نفر نه از شذوذ خارج میشه و نه قول محققین اصحابه. عمدتاً بازگشت مسئله به روایات، که ببینیم در روایات آیا می شود برای فرمایش ابن ابی عقیل هم مستند درستی پیدا کرد املا. دیروز خوندیم که روایتی که معمول بهای بین اصحاب ماست و هم مشهور هم به اون فتوا داده اند صحیحه زراره است، که حدیث اول از باب دوم از ابواب زکات انعامه. که خوب مفصلش رو خوندیم، به همین ترتیبی که در 12 نصاب به عرض رسید به همین ترتیب گفته. و ایدن صحیحه دوم هم که صحیحه ابن ابی بصیره، اون هم به عینه همین روایت را آورده و به همین ترتیب گفته، فقط در آخر یک اختلافی که داره. در آخر صحیحه زراره گفت در 121 مخیره که 40 تا 40 تا حساب کنه یا 50 تا 50 تا، ولی در صحیحه ابی بصیر بعد از 121 میگه در هر 50 تا باید یک حقه به پردازه، تخییر نیامده. بله فإذا زادت واحده ففیها حقتان الى ما 20 و ما فإذا کسرت الحبل زیاد شد. حالا دیگه این زیاد شدن از یکی هم صادقه، به بالا دیگه لازم نیست که حتما 3-4 تا زیاد بشه که. خب حالا حد اکثر بفهمید اون مجمله با اون روایت دیگه تبیین میشه. این نمیشود گفتش که این مخالفه، فقط مخالفتش در این که در 50 تا میگه حقه است، از این جهت مخالفته، و الا از جهت دیگر اون مخالفت نیست. بر... خب حالا اون بحثی که حالا خواهد آمد مفصلا عرض میکنم، عرض میکنم حضورتون که به عین این روایت هم باز ایزن صحیحه دیگر زراره که حدیث سوم همین باب، این هم باز در آخر داره به فرمایش آقای قاسمی ما، فان زادت ففی کل 50 حتا و فی کل 40 ابنت لبون، که این شاهد میشه باز بر روای صحیحه اولا. در صحیحه چهارم هم که روایت عبدالرحمن ابن حجاجه، اونجا هم همین تقریب را آورده، در آخر میفرماید مطابق بعد از 90 تا میفرماید فإذا کثرت الإبل ففي كل 50 حقه. اونجا از بعد از 90 تا گفته به این که در هر 50 تایی یک حقه است، از این جهت با اون روایت قبل مخالفه. اما فرمایش مرحوم ابن ابی عقیل این عمده این است که ایشون بر چه اساس این فرمایش را گفته. این رو مستند ایشون صحیحه فضلاست، یعنی زراره، محمد ابن مسلم، ابی بصیر، برید اجلی، فضیل، این 5 بزرگوار هر دو هم از امام صادق و هم از امام باقر علیه السلام نقل می کنند تا اینجا که می رسه الا ان تبلغ 25 فاذا بلغت ذلک ففیها ابنة مخاض. این صحیحه که هم رواتش به قول معروف فضلا هستند و هم از دو امام هر دو نقل شده، می فرماید که وقتی به 25 تا رسید در او ابنت و مخازن. و دیگه ششم را، یعنی نصاب ششم را در این روایت اصلا نیاورده. این همین روایت ششم از باب دومه. خب این مشکل آفریده که خب از یک طرف پنج نفر اون هم به قول بزرگان فضلاء اصحاب، که اتفاقا همه اینها از اصحاب اجماع اند، این پنج نفر اون هم از هر دو امام علیهم السلام نقل می کنند این روایت را با انکار نصاب ششم، یعنی در 25 تا که در نصاب اول گفت 5 شتره 5 گوسفنده و در 26 تا بنت مخازه، اینجا میگوید در 25 تا بنت مخازه، عین فتوای سنی ها. حمله بر تقیه هم که گفتند به خاطر همینه که عامه منکر نصاب ششم شده اند و در 25 شطور قائل به بنت مخازند. این صحیحه هم بر طبق قول عامه. شیخ الطائفه قدس الله نفسه فرموده که در این روایت حذف و ازمار، یعنی بعد از جمله فاذا بلغت ذلک، یعنی وقتی که رسید به 25 تا، و زادت واحدتون، میگه یک کلمه زادت واحدتونی در اینجا بوده و حذف شده، و بعد میگه شاید به خاطر این حذف شده که واگذار شده به فهم راوی، که خب راوی بدانه به این که راوها معمولا شیعه بودن، خب این شیعیان هم که میدانستن در هر پنج شتری یک گوسفنده، بنت مخاض از 25 به بالا شروع میشه، لذا ایشون میفرماید این هم می شود بر حذف و ازمار، و یا میگه ممکنه که هم شود بر تقیه به خاطر قول عامه که با این قول موافقه. حالا می رسیم یکی یکی اجازه بدید. عرض میکنم حضورتون که تا به اینجا یک تأییدی برای نظریه شیخ بزرگوار و آن اینه که خب حالا به فرض به قول بعضی که به اشکال کرده اند که آقا محققین علماء شیعه برانند و منکر تقیه شده اند، این را رد میکنه که این همین حدیث را باز مرحوم صدوق در معان الاخبار نقل کرده، و بعد در اونجا که حدیث هفتم همین بابه می فرمد فاذا بلغت 25 فاذا زادت واحده ففیها بنت مخاض. پس بنابراین جناب صدوق در معان الاخبار نقل میکنه سند را تا حماد ابن عیسی و بعد از حماد عن حرید عن زراره محمد ابن مسلم ابی بصیر برید الاجلی و الفضیل کلهم بعد عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، فرموده الا انه فی بعض النسخ الصحیحه فاذا بلغت 25 فاذا زادت واحده ففیها بنت مخاص. خب حالا با توجه به اینکه خریج فن و به قول معروف رئیس المحدثین داره میگه در معان الاخبارش میفرماید این طور وارد شده، فرمایش شیخ که گفته حذف شده از حدیث جمله ای حرف درستی به نظر میرسه، به خصوص که باز بعدم همینطور در نصاب بعد که 25 و چی 36 راست، باز اونجا هم اذا بلغت خمسن و سلاسین فان زادت واحده ففیها ابنت لبون، ثم قال اذا بلغت خمسن و اربعین و زادت واحده. همه اینها را مرحوم صدوق در معان الاخبار اضافه کرده، فاذا زادت واحده که با روایت صحیحه زراره منطبقه. خب اگر این بود دیگه کاسه از آشاختر که نمیشه، چون صدوق میگه و در بعض نسخ صحیحه این طور اضافه شده. بنابراین ممکن است اون صحیحه فضلا همون طوری که شیخ الطائفه ذکر فرموده کلمه اذا و زادت واحده حذف شده باشه، و اگر این طور شده باشه دیگه اختلافی نیست و نظریه شیخ بزرگوار ابن ابی عقیل خالی از برهان میشه. خب بعد بنابراین دیگه به این مقدار بسط نمی کنیم. مطلب دیگر عبارت از اختلافی که مرحوم صدوق و پدر صدوق این دو بزرگوار دارند. این دو بزرگوار هم آمده اند از کنم حضورتون که بعد از نصاب از کنم 61 دیگه این آمدن به نصاب 80 تا، گفتن اگر 61 بود همونطوری که در اون روایات قبل وارد شد در 61 جزئه هست، اما بعد از 61 ما نصاب بعدی که مشهور فرمودن 76، ایشون دیگه 76 را نگفتن این پسر و پدر و فرمودن در 80 تا اگر رسید در اون صورت وظیفه عبارت است از حقتان. خب حدائق میگد که هیچ مستندی برای فرمایش صدوقان پیدا نشد جز روایت فقه رضوی، که در اون روایت فقه رضوی، حالا من متنش نیاوردم، اما این همین فتواست که بعد از 61 76 نفرموده، گفته اگر به 80 تا رسید ابل فیه حقتان. آقایانی که فقه الرضا را معتبر نمی دانند خب می گویند به این که این مستند در مقابل روایت کافی و صحاح زراره و دیگران قابل عمل نیست و بنابراین نمیشه فتوا بر طبق اونها داد. مرحوم استاد خویی هم میفرموی که اصلا فقه الرضا نه فقط ثابت نیست که روایت از مولا علی بن موسی الرضا علیه السلام باشه، بلکه اصلا اینکه این کتاب کتاب حدیث یا کتاب فتوای، اگرم کتاب فتواست، از کدام عالمه، این برای کسی یعنی متیقنا به طور یقین ثابت نشده، لذا ایشون میفرمود که اصلا این حد این کتاب بی جهت هم نبوده که صاحب وسائل روایات این کتاب را نیاورده در وسائلشان. ولی صاحب حداقی حرف جالبی میزنه، میگه آخه نگاه کنید، هی اصولیین میگن این کتاب ضعیفه، خب شیخ صدوق که رئیس المحدثینه خودش هم روایت فضلا را نقل کرده در من لا یحضر، در این حال کانت اون روایات صحا به مرآ من هما و منظرین، و در این حال این پسر و پدر در نصاب هفتم به 80 تا قائل شدن، نصاب حالا چندمه، بعد از 61 نیامده ان 76 را اسم ببرند، آمدن 80 تا را نصاب قرار دادن و در 80 تا حقتان گفتند. لذا ایشون میگه با توجه به این نمیتوانیم بگیم فقه الرضا کتاب غیر معتبری بوده، چون نمیشه دو نفر محدث بزرگ که خودشون راوی روایت فضلا هستند از او صرف نظر کنند و به طبق مضمون فقه الرضا فتوا بدن. منتها ایشون میگه خب باشه، در این حال چون این روایت از کنم که در قبال روایات صحاح دیگر قرار گرفته و اصحاب هم جز صدوقان به آن عمل نکرده اند، بنابراین فتوا همون فتوای مشهوره. اما مثل آقای خویی و دیگران که خب راحت هم میگه اصلا فقه الرضا کتاب معتبر و مستندی نیست، بنابراین از این هم نمی شود صرف نظر کرد. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و الذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا. خب این آیه شریفه به ما نشون میده که بالاخره امت خاتم انبیا المسلمت له و به قول معروف اسلام ناب همون اسلامی است که همونطور که فرمودن تارکم فیکم و سغلین کتاب الله و عترتی، و این خصلت ها در امت خاتم انبیا وجود داشته باشه و این از برکات الطاف خفیه و بلکه جلیه حق متعال که به ماها توفیق داد در زمانی خارج شدیم که در رسالت خاتم انبیا بوده، همونطوری که امام حسین علیه السلام هم در اون دعای عرفه میگه اذ لم تخرجنی فی دولت ائمه الکفر، اینکه انسان را خداوند متعال در دوران حق و حقیقت و دوران مثل خاتم انبیا به دنیا بیاورد، این خیلی دارای شرافت و عظمت بیشتریه. منتها یکی از مشکلاتی که نمیدونم میگم مشکلات یا غیر مشکلات، همین مسائلی است که الان با عامه امیا ما مبتلا هستیم. اینها به حسب اون چی که برخی از بزرگان ما فرموده اند، اینها اصلا مسلمان نیستند. صاحب حدائق اصرار داره به این که فقط به خاطر تسهیل بر عباد شائمه ما و پیغمبر اکرم حکم نجاست را از اینها برداشته و تسهیلا لشیعه و مسلمانان حقیقی برخی از احکام را در ظاهر بر آنها جاری کرده. و با کمال اسف خب شاهدیم که از زمان امیر المؤمنین تا زمان ما اون چه با کمال اسف جنایت بر مسلمین و بر ائمه مسلمین وارد شده به وسیله همین بدبختاست. ائمه 12 گانه ما را همینها شهید کردند و تا اون چه بر سر اصحاب ما و شیعیان آورده شده. ولی خب خدای رحمت کنه مرحوم امام را، خب در اون شرایط حساس و خاص مطمئنم برای اینکه تقریب بشه و از اداء و دشمنی اینها کاسته بشه، فرمودن به اینکه خب وحدت است و تذاب و الان دم از ولایت زیاد نزنید که تحریک نشوند. تمام مرد نشینان ما که عمدتا این طایفه هستند بر علیه شیعه تحریک نشن، به خصوص که در بین 60 کشور اسلامی یک کشور باقی مونده که ندای اشهد ان علی ولی اللهش بلنده. ولی یک موضوعی که ما را خیلی متاسف کرد، روز دوشنبه با اصرار آقایون رفتیم در این مجمع و از کنم که مجمع تقریب، دیدیم یه آقای حرکت کرده هر چه که برخلاف معتقدات ماست به عنوان تقریب بین عمر خان و امیر المؤمنین ذکر میکنه. ولم ینطق بگاه احدون به خلاف این آقا. خیلی خوب، امیر المؤمنین دخترش ام کلثوم را داده و امیر المؤمنین به عمر گفت مثل تو مثل قطب من الرهاست و ای گفت و گفت در فضائل عمر خانشون و تسلیم و تسلم مولا امیر المؤمنین. من واقعا در وجدانم دیدم در جوار قبر مطهر علی ابن موسی الرضا و از کنم که اون همه مشکلاتی که برای زهرای اطهر فراهم شده و این آقا تازه میگه پیغمبر فرمود نسل علم را از عایشه بگیری، با اون مقام فضیلت عایشه. بعد عایشه گاهی که دیدم عنوان فضیلت علی رو گاهی که گیر میکرد میگفت برید این مسئله را از علی سوال کنید، با اینکه پیغمبر فرموده نصف علم از عایشه اخذ میشه. نمیدانم، به هر حال امیدواریم که خداوند متعال کشور ما را از شر اینها حفظ کند، نه از شر سایر دشمنان. اونها الحمدلله محفوظ مونده به برکت اهل بیت، ولی اون چی که ما در احساس بیشتر مشکل میکنیم اینه. ولی ما البته به هفته وحدت را خدای رحمت کنه اون بزرگ مرد را برای مصلحت تقیه ای که برای او تقیه مداراتی باشه این دایشون جعل کردند و بسیار هم پسندیده و خوبه. ولی امیدواریم که لوس نشوند اینها و بیش از حد خودشون نمتقاضی باشند که بمانه، بلکه بر علیه شیعه گام بر ندارند. به هر حال میلاد مسعود پیغمبر اکرم و امام صادق علیه السلام این بنیانگذار مذهب جعفری را به شما دوستان امیر المؤمنین تبریک و تهنیت عرض می کنیم و یک عیدی ناقابلی هم آقای محمدی بنا شد که به شما فضلا تقدیم کنه. صلی الله علی محمد.